Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Herzi salamu, iradetu, tebrik tahniye ederim. Bahs-i mazisid bir babi 24'ü kitab-ı vesail-i şia babu vücub-i edâ-i l-ferâiz. Babi اینکه واجبات واجباً انجام بشه. برای جمع فریضه هست، فریضه هم به معنی واجبه. همطور که اشاره کردم اینجا دیگه اشکالی وارد نیست، هم عقلاً عقل حکم میکنه که خدا واجب کرده انسان واجب انجام بده، هم از نظر فقهی درسته بگیم که انجام واجبات باید انجام بشه، لازمه که انجام بشه، واجبش انجام بشه، به هم معنی فقهیش. مستحبات واجب نیست انجام بشه، ولی واجبات واجبه که انجام بشه، هم لحاظ اخلاقی. بنابراین از هر جهت که نگاه، از هر حیث که نگاه کنیم، این باب درست عنوانش که واجب است. اولین حدیث محمد بن یعقوب همون کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم قومی، عن ابیه، جمیعا همه اینها از ابن محبوب، عن ابی حمزه الصومالی، حدیث سندش بسیار عالی است و سند کاملا صحیحه. قال علی ابن حسین علیه السلام، ابو حمزه الصومالی میگه امام سجاد علیه السلام فرمودن من عمل ما افترض الله علیه فهو من خیر الناس، من عمل ما افترض الله علیه فهو من خیر الناس. کسی که با آنچه که خدا برش واجب کرده عمل کنه، انجام بده واجبات رو، از بهترین مردمه. خب این سوال مطرح میشه که خب مگر چه مسئله مطرح هست که امام سجاد میفرماید بهترین مردم کسیست که با آنچه خدا واجب کرده انجام واجبات رو انجام میده؟ پاسخ اینه که در عمل وقتی شما نگاه میکنیم ببینید که غالبا مردم اصول رو، واجبات رو فراموش میکنن، کنار میذارن، میرن سراغ حواشی و مستحبات. شما تو عزاداری ببینید چقدر حاشیه بستن به عزاداری ها. حالا اصل عزاداری مستحبه، ولی ببین حواشی که ربطی به عزاداری نداره چقدر زیاده. شما ازدواج رو دقت بفرمایید ببینید که چقدر پیرایه به ازدواج بستن، چقدر حاشیه به ازدواج اضافه کردن که اصل ازدواج کلا فراموش شده، فلسفه ازدواج فراموش شده و هدف از ازدواج فراموش شده، رفتن مردم سراغ اون حاشیه هاش و اون. در واجبات هم همینجوره، ببینید که مردم اون اصل واجبات گم شده توی حواشی و اون فروعات و اون پیرایه هایی که به اصل واجب بسته شده. این یک جهت. پس سوال میشه که حالا ما چیکار کنیم؟ میگه که اون واجب رو دقت کنید، شما به واجب عمل کنید بهترینه، حواشیش رو ولش کنید، پیرایه ها رو کنار بذارید، یا این خواهی که پیرایه هم باشه اون اولویت براش قائل نشید. و دوم این که گاهی مردم اگه هم دایر باشه بین واجب و مستحب یا واجب و مباح، ببینید که سراغ مباحات بیشتر میدن تا واجبات، و گاهی اون برفرض مستحب که حالا خیلی وقتا مستحب نیست باعث میشه که واجب کلن بره تو محاق، یا اصلا کلن نابود بشه. میبینید که مثلا فرض کنید که شب تا نصف شب تا بعد نصف شب عزاداری میکنه، بعد نماز روش قضا میشه، اون نماز واجب، عزاداری مستحبه، اونم مستحب بشه یه حد و حسابی داره، حساب کتاب داره. یا میبینید مثلا میره عمره که فرض کنیم حالا مستحب باشه، البته اصلش مستحب هست، ولی گاهی ممکنه هدف چشمی و تفریح چیز دیگه باشه. حالا فرض کنیم مستحب باشه اما واجباتش کنار گذاشته، واجب نفقه داره، نفقهش رو نمیده، روشو برمیداره میره عمره، خمس و زکاتش رو پرداخت نکرده، کفاراتی که بیگردنش هست پرداخت نکرده، ولی میره عمره. میبینید که واجب کنار گذاشته شده، مستحب گرفته شده. ما فراوان داشتیم موقع محرم شدن مثلا در عمره یا حج واجب، اصلا در عمره می آمدن می گفتن آقا ما خمس ندادیم، زکات ندادیم، خمس زکات ندادیم، الان می خواهیم محرم بشیم، حتی این لباس احرامشون هم تخمیس نشده بود. حالا اون ساعت احرام چیکار میشه کرد اونجا؟ به هر حال این اتفاق زیاد میفته و لذا میخواید بهترین مردم رو ببینید کیا هستن، چه پیش خدا چه در مجموع، ببینید کی به واجبات بیشتر مقید هست. مادامی که واجبات هست ما نباید سراغ مستحبات و جاهای دیگه بریم. خب این حدیث اول که از امام سجاد علیه السلام بود. حدیث دوم رو میخونم، بعدم از کلینیه. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل، در این سخن خدای متعال که در سوره آل عمران آیه آخر سوره آل عمران باید باشه این آیه که میفرماد اصبروا و صابروا و رابطوا. در تفسیر این آیه امام صادق علیه السلام فرمودن که اصبروا علی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الائمه علیهم السلام. در تفسیر این که خداوند متعال می‌فرماید صبر کنید و با صبر پیروز بشید، غلبه پیدا بکنید بر مصائب، بر مصیبت‌ها، و صبر کنید و پیروزی به دست بیارید. اصبروا و صابروا، با صبر غلبه بجویید و رابطو و سنگربانی کنید، مرزداری کنید، مرزها رو حفظ کنید. امام در تفسیرش فرمودن که صبر کنید بر واجبات. اصبروا یعنی چه؟ اصبروا علی الفرائض، بر واجبات صبر و بردباری کنید و واجبات رو به خوبی انجام بدید. صابروا یعنی اینکه صابر علی المصائب، بر مصیبت ها غلبه کنید، با بردباری مصیبت ها رو تحت شعاع قرار بدید، با صبر ورزیدن مصیبت ها و گرفتاری ها رو از بین ببرید. و رابطو یعنی اینکه خدمت ائمه علیهم السلام باشید. رابطو یعنی به دامن ائمه علیهم السلام چنگ بزنید، دست به دامن ائمه علیهم السلام باشید، چون به وسیله امامانه که هم حد و مرز اسلام و ایمان حفظ میشه و هم از اینکه بخوان دیگران دستبرد بزنن و بدعت گذاران بخوان بدعتی در دین ایجاد کنن، از جلو همین ها گرفته میشه. پس اگر کسی به ائمه علیهم السلام چنگ زد، از این طریق در واقع مرزبانی کرده از مرزهای اسلام. خب اون بخش اولش مشخصه. اصبروا یعنی اصبروا علل از کنم چه فرائض، خوب روشنه، در فرائض واجبات شما باید با صبر و بردباری و با تحمل، چون خب به هر حال صابر واجبات تکلیف دیگه، تکلیف کلفت و رنج داره. پس واجبات رو باید در مقابل واجبات باید انسان بردبار باشه و صبور رو انجام بده. اگر ازتون باشه بحث صبر رو که مطرح می‌کردیم، گفتیم که صبر به سه قسم تقسیم میشه: صبر بر مصیبت‌ها، صبر بر انجام واجبات و طاعات، صبر بر طاعات و صبر در مقابل معصیت. یکی صبر در مقابل طاعات که اینجا هم همونه، و یکی هم صبر در مقابل مصیبت ها که خب پایین ترین درجه صبره، یکی هم صبر در مقابل معصیت ها که اون بالاترین مرتبه صبره. حالا اینجا می فرماید بر واجبات صبر کنید، این یک. صابرو یعنی صابرو علی المصائب، در مقابل مصیبت ها هم بردباری کنید تا پیروز بشید. مهم این رابطو هست. رابط از رباط هست، چون در گذشته در واقع اون ذرات خانه، اونجایی که اسلحه رو نگه می‌داشتن، اسبای جنگی رو نگه می‌داشتن، اونجا بهش می‌گفتن رباط. رباط و مرابط اینها قدیم اونجا بود و وقت رابط یعنی مرزدار، مرزبان. مرابط هم داریم در روایت از امام صادق هم داریم، فرمودن علماء و شیعتنا مرابطون، علمای شیعه من مرابطن فی ثغر الذی یلا ابلیس و عفاریتو، در اون مرزهایی که ابلیس و عفاریت ابلیس از اون مرزها حمله میکنن. علما و شیعتنا مرابطون، مرابط یعنی همون مرزبان. کجا؟ فی ثغر الذی یلا ابلیس و عفاریتو، در اون مرزهایی که شیاطین ابلیس و شیاطین قوی پنجش از اون مرسا حمله میکنن و یمنعون هم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، اونها رو منع میکنن، جلو اونها رو میستن که اونها بر علیه ضعفاء شیعه که همون جوانها و نوجوانهای مستضعف باشن خروج نکنن. و یمنعون هم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. بعد امام در ادامه داره فرمود که علی فمن انتصب نفسه لذلک، هر کسی تو این سنگر خودشو قرار بده افضل من الف الف مجاهد، یک سنگربان سنگر فرهنگی از یک میلیون مرزبان مرزهای جغرافیایی و مجاهد سرزمینی افضله. بعد امام استدلال کرد فرمود چون اون مرزبان از بدن شیعان ما دفاع میکنه ولی این مرزبان فرهنگی از دینشون دفاع میکنه. خواهی میکنم و شما هم جز همون مرزبانان، شما هم جز همون مرزبانان مرز فرهنگی هستید که باید قدر خودتون رو بدونید. و به هر حال، حالا این حدیثی من خوندم مفصل بود، من یه بخشش خوندم، همش رو شما خودتون جستجو کنید و پیدا کنید و حدیث رو داشته باشید. خب چرا رابطو علل ائمه؟ چون ائمه در درجه اول مرزبانان هستن، مرز عقاید، مرز اخلاق، مرز فقه، مرز دین، مرز باورها، همه توسط ائمه علیهم السلام محافظت میشه. اگر ما با ائمه علیهم السلام باشیم، در واقع مرزهای ایمان رو حفظ کردیم، چون اونها مرزبانان ایمان هستند و حضور و شغور اسلام و ایمان و همه اینها توسط ائمه علیهم السلام از دست برده. کفار و منافقین و بدعتگذاران و منحرفان و شرک پراکنا حفظ میشه. ما هم اگه با آنها بودیم در واقع هم کارو کردیم. حدیث سومش هم باز از کلین رفت رنق کرده و گفته در روایت ابن محبوب از ابی صفائف گفته و اتقوا الله ربکم فیما افترض علیکم، تقوای الهی داشته باشید در آنچه که بر شما فرض و واجب شده. یعنی تقوا اقتضا میکنه که انسان واجبات رو حفظ کنه، حالا بقیه رو باشه طلبش. برسیم به حدیث شماره 4 این باب که باز از کافی نقل کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی ما تحبب الی عبدی و احب من مفترست من مفترست علیه، ما تحبب الی عبدی و احب ما افترضت علیه. امام صادق علیه السلام فرماید که خداوند متعال فرمودن بنده من با چیزی محبوبتر از آن چیزی برش واجب کردم به من دوستی نورزیده، به دوستی من توجه نشده. چیزی همانند واجبات بنده رو محبوب خدا نمی کنه. در قرآن هم داریم که می فرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. بیان بر بینها بگو که اگه راست بیان میخوان خدا رو دوست داشته باشن از تو اطاعت کنن، یعنی دستورات شرع انجام بدن، وقت محبوب خدا میشن و خدا هم گناهانشون رو میبخشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. وقتی که شما واجبات رو انجام دادید وقت محبوب خدا میشید و کسی هم محبوب خدا شد محبوب اولیاء خدا هم میشه. آیه 69 سوره مارشی نسا که فرمانده که مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. کسانی که از خدا پیامبر اطاعت میکنن اینها با پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین هستن و اینها رفقای خوبی هستن. خب پس کسی میخواد که با خدا دوستی ببرزه، بهترین راهش انجام واجبات. حدیث پنجم باز از امام صادق علیه السلام هست. عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل اصبروا و صابروا و رابطوا، بردباری کنید، با صبر غلبه پیدا بکنید و مرزداری کنید. قال اصبروا علی الفرائض، امام صادق فرمودن یعنی این که بر واجبات صبر و بردباری کنید. قبلا شبیه این رو داشتیم و توضیح هم دادیم. حدیث بعدی، حدیث ششم این باب، باز از امام صادق علیه السلام هست و امام صادق علیه السلام از قول پیامبر نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمل به فرائض الله تكن اتقى الناس. امام صادق علیه السلام فرمودن که از قول پیامبر که واجبات الهی رو انجام بده، اون وقت با تقواترین انسان ها خواهی بود، پارساترین و پرهیزکارترین مردم خواهی بود. اگه میخوای با تقواترین باشی واجبات انجام بده. انجام واجبات انسان رو به تقوا میرسونه، چون تقوا در واقع معنیش همینه. تقوا به معنای اینه که انسان خود نگهدار باشه. خب واجبات در واقع اون حدود و ثغور و اون خط قرمزهایی هستن که انسان نباید از اونها تجاوز کنه و در چارچوب اون خط قرمزها حرکت کنه. تقوا هم معنیش همینه، انسان خود نگهدار باشه و از خطوط قرمز نگذره و انجام ندادن واجبات در واقع عبور از خط قرمز هاست. حدیث هفتم رو میخونم. عن ابی حمزه، همون ابی حمزه سومالی است، عن علی بن حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، من عمل به مفتر از الله علیه فهو من اعبد الناس. کسی که با اون چیز خدا واجب کرده عمل بکنه او عابدترین مردم هست. باز اینم بخاطر همینه که بعضی خیال میکنن که هرچی بیشتر عمل کنی مثلا عبادت بیشتری انجام دادی. فرض میفرمین مثلا اگه انسان 5 ساعت عبادت کنه این عابدتر از کسی که نیم ساعت عبادت کرده. حالا سوال، اگر اون نیم ساعت عبادتش واجب بوده، اون 5 ساعت مستحب بوده، کدامشون عابدترم؟ همون که اون نیم ساعت عبادت کرده. پس نیم ساعت عبادتی که در واجبات صرف شده از 5 ساعت عبادتی که در غیر واجبات صرف شده بهتره، عبادتتر است. و این حرف خیلی ساده رو خیلی هم متوجه نیستم. انقدر ما نمونهایی داریم که خیال میکنن که به کثرت کار، در حالی که در اون آیه که میفرماید که خداوند شما را خلق کرد که مشخص کنه که کی بهترین عمل انجام میده، چند جای قرآن داریم در باب داریم که منظور از بهترین عمل احسن و اعمال های احسن بیشترین عمل نیست، بهترین عمله و کیفیت مهمه نه کمیت. حالا بسیاری چشمشون به کمیت و زیادی عمل، در حالی که در اون روایات قرب نوافل هم داریم که اولش فرماید هیچ چیز بنده به چیزی همچون واجبات به خدا تقرب پیدا نمی کنه. در کافی این حدیث است. بعد می‌فرماید که لا یزال اتقلب بی العبد نوافل. اول میفرماید چیزی همچون واجباست بنده رو به خدا نزدیک نمیکنه، و در ادامه میفرماید که همواره بنده با مستحبات با نوافل به خدا نزدیک و نزدیکتر میشه تا اینکه خدا میشه چشمش و گوشش و الاخر. خلاص این که عابدترین مردم، عبادتگرترین مردم، امام سجاد میفرماید کسانی هستن که اینها به واجبات بیشتر عمل میکنن، واجبات رو در اولویت قرار میدن، بعد سراغ مستحبات میدن. حدیث بعدی از نهج البلاغه محمد بن حسین الرضی الموسوی، هم سید الرضی، فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان الله فرض علیکم فرائض فلا تضیعوها، خداوند واجباتی با شما واجب کرد اونها رو ضایع نکنید، و حد لكم حدودا فلا تعتدوها، حد و مرزهایی برای شما مشخص کرده، قرقهایی برای شما مشخص کرده، از اون حد و مرزها عبور نکنید، به اون حدود تجاوز نکنید، به اون خط قرمزها وارد نشید، و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، شما را از بعضی چیزا نهی کرده، حد و حرمت نکنید، نهی خدا رو زیر پا نذارید، و سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، خداوند نسبت بعضی از چیزها سکوت کرده، اما سکوت کرده فراموش کرده نه، اونها رو از روی فراموشی رها نکرده، بلکه حکمتش اقتضا میکرد که درباره اونها چیزی نگه. پس شما خودتون به رنج نندازید در اون چیزی خداوند بر شما واجب نکرده یا به شما نگفته، شما جستجو نکنید. لا تسالوا اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، از چیزایی نپرسید که اگر آشکار بشه اون وقت ناراحت میشید و میگید کاش نمیپرسیدیم. پس اینجا چند فراز رو حضرت بیان فرمودن. یک، واجبات، اون چیزی خدا واجب کرده این دیگه هیچ استثنایی نداره، هیچ حرفی توش نیست، نباید ضایع بشه، باید به خوبی انجام بشه، هم کمن هم کیفن واجبات باید به دقت انجام بشه. خب این واجباتی که گفته این کار انجام بده، این کار انجام بده. دو، یه حدودی هم مشخص کرده، یه مرزهای مشخص کرده، مثلا فرض کنید که حد احترام پدر و مادر، حد احترام مثلا فرض کنید که زن به شوهر، یا حدی که حقوقی که خداوند برای زن نسبت به شوهر یا برعکس مقرر کرده، حدودی است که حالا این حدود، یا اون حدودی که حالا حد در فقه داریم که 10 تا حد داریم در فقه، مثلا فرض کنید حد سحر، حد قصف نسبت ناروا دادن، حد شرب خمر، مثلا حد قتل، حد افساد فی الارض، مثلا حد زنا، اینها حدودی است که در اسلام وارد شده و 10 تا حد این گونه داریم. میگه از این حدود عبور نکنید، حدود رو زیر پا نذارید. یا اینکه نه، خلاصه در ابعاد مختلف، هم در عقاید، هم در اخلاق، هم در فقه، یک حدودی رو خدا مشخص کرده در همه امور، حتی خوردن و آشامیدن، کلو واشربوا ولا تسرفوا، خورد و خوراک هم به حدی باشه که به اسراف نرسه، همطور بقیه امور، اینها میشه حد. حد و مرزی خداوند برای همه چی مشخص کرده، شما از اون حد و مرز تجاوز نکنید، از اون حد و مرز عبور نکنید. این هم دو. و سه، و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، خداوند چیزهایی رو شما را ازش نهی کرده، مثلا گفته دروغ نگید، یا مثلا گفته که شرک نورزید، یا گفته که ظلم نکنید، این نهی ها رو شما زیر پا نذارید. حتی نهی الهی نکنید. بعد چهارمین نکته این که و سکت لکم عن اشیاء، نسبت بعضی چیزا خدا سکوت کرده، چیزی نگفته. چرا سکوت کرده؟ آیا فراموش کرده؟ نه، لم یدعها نسیانا، خدا اینها رو از روی فراموشی رها نکرده،
نه لزومی نداشته، تأثیری در کمال شما نداشته، نه امرش نه نهیش نه حدش. واجبات امر، محرمات نهیه، حدودم که مشخصه که هر کدوم از این حدشون کجاست، حد نماز، حد روزه، حد چی، حد احترام الی آخر که بعضی مثال زدم. خب اون این سه تا رو مشخص کرده خداوند متعال، اما نسبت به بعضی از امور چیزی نگفته. مثلا فرض بفرمایید که نسبت به این که حالا انسان هر سال باید مکه بره چیزی نگفته، شما دنبالگیری نکنید که اگر براتون آشکار شد، چون همین سوال از پیامبر مرتب سوال میکرد یه نفر، یا رسول این حج که واجب شده هر سال واجبه، پیامبر سکوت میکرد، آخر بهش گفت وای بر تو چه سوالی میپرسی، اگه بگم آره هر سال واجب و شما نمیشین هر سال بگید مکه، سقوط میکنید، اهل جهنم میشید. خب اینها رو پیغمبر نگفته، خدا نگفته، ما دیگه پیگیری نکنیم. خیلی از ما یک وسواس هایی در بعضی از چیزها به خرج میدیم که فرض بفرمایید مثلا در شستن بدن آیا باید اون دقت های فلسفی مراعات کنیم؟ اگه اینجوری باشه شما یک شبان روزم که زیر دوش باشید باز هم نمیتونید ازاد فلسفی بگید من حتی یه بنده سر سوزنی هم بدنم نشسته نمونده. نه دیگه، اینهایی که خدا نگفته شما هم دنبالگیری نکنید. حالا گفتی که قصد کنم این شستن شستن عقلی و فلسفی باشه که یقین کنی از لحاظ عقلی که سر سوزنی هم نشسته نمونده، یا نه به شکل معمول، همون شکل معمول دیگه، دنبالش نروی که باید وقت اگر این آشکار بشه، اگر خودتون به رنج انداختید، به زحمت انداختید، اون وقت ممکنه که نتونید انجام بدید اون چی که خدا تکلیف نکرده، اونو دیگه ولش کنید، دنبالش نباشید. خب این هم یک حدیث که از نهج البلاغه نقل کرده بود. و حدیث بعدی شیخ طوسی در مجالسش، یعنی همون در اعمالیش، این حدیث رو شیخ صدوق هم نقل کرده در اعمالیش، از امام صادق علیه السلام، عن آبائه علیه السلام، از پدرانش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن اعمل به فرائض الله تقوم من اتقى الناس، واجبات الهی رو انجام بده با تقوا ترین مردم خواهی بود، ورز به قسم الله یا به قسم الله تقوم من اغنى الناس، اون چه خدا برات قسمت کرده و مقدر کرده به اون خوشنود باش، وقت بی‌نیازترین و غنی‌ترین مردم خواهی بود، و کف عن محارم الله تکن من عور الناس، آنچه خدا حرام کرده از اون خودداری کن، با ورع‌ترین و پارساترین مردم خواهی بود، و احسن مجاورت من یجاورک تکن مؤمنا، کسی که همسایه تو هست همسایگی رو به خوبی برگزار کن، همسایه خوبی باش، وقت مؤمن خواهی بود، و احسن مصاحبت من صاحبک تکن مسلمان، با همنشینت خوب رفتار کن، همنشین خوبی باش، وقت مسلمان خواهی بود. خب این حدیث که حالا مفصلم هست، بعضی مطالبش رو قبلا گفتیم که هر کس واجبات رو انجام بده با تقواترین مردم هست، قبلا داشتیم. اینم که هر کس راضی به اون قسمتی و اون چیزی براش مقدر شده باشه، بی‌نیازترین مردم خواهد بود. چون وقتی که انسان از اون چیزی که داره خوشنود بود، همیشه احساس بی‌نیازی می‌کنه. اما یه نه، همیشه به بالادستش نگاه کرد، با اون چیزی که داره براش کافی نبود و بسنده نکرد اون چیزی که براش مقدر شده، همش احساس فقر میکنه. هر چه داشته باشه بازم احساس میکنه کم داره. و این همینطوره که انسان اگر بخواد دنبال زیاد خواهی باشه، هر چه داشته باشه باز هم همیشه احساس فقر میکنه. داستان سعدی که در گلستان نقل کرده، جالبه که آخرش هم میگه که روده سنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ. واقعا اینجوریست. خب اگه انسان قانع و راضی باشه با در شده، همیشه احساس بی‌نیازی و احساس قنا میکنه. اما اگه بخواد قانع نباشه و راضی نباشه، همیشه احساس فقر میکنه. اینم که مهارم رو سر کن از باورترین مردم خواهی بوده قبلا داشتیم. اما دو نکته دیگه، یک، اگر با کسی همسایه شدی، حالا همسایه یه وقت میکنه همین همسایه مصطلح باشه، یه وقت نه، همسایه کلاس، همسایه باغ، همسایه نمیدونم ما تو ماشین، همسایه کسی که کنار انسان نشسته، چیزی از این قبیل، اگه انسان خوب رفتار بکنه، این حکایت از ایمانش داره، دلیل بر اینه که انسان دارای ایمانه اگر خوب رفتار بکنه. همینطور اگر کسی که همنشین انسان شد، انسان خوب باش مصاحبت کنه، خوب همنشینی بکنه، این دلیل بر اینه که مسلمانه. حالا فرقی بین این که انسان اگر همسایه خوبی باشه میشه مؤمن و اگر همنشین خوبی باشه میشه مسلم، یه فرق لطیفی هست با اون، این که در همنشینی خب گاهی ممکن انسان با افراد مختلف همنشین باشه، چون همنشین همیشه به اختیار خود انسان نیست. گفتم مثلا تو ماشین نشسته، یه وقت میبینی که یه همنشینه این کار آماده کنارش نشسته دیگه، خودش که انتخاب نکرده، یا فرض کن توی صف ایستاده، یا هر جایی، به اختیار خودش نیست. حالا اگه خوب بود معلومه که چارچوب اسلام رو مراعات کرده، اما در همسایگی نه. در همسایگی چون باید چیز کنه، در همسایگی باید خودش باید انتخاب بکنه، نباید همسایه بد رو انتخاب بکنه. حالا که انتخاب کرده، اگه همسایه خوبی بود، معلومه که این ایمانش کامله که در همسایگی چیزی کم نذاشته. بحث ما رسید به باب 25، باب و استحباب صبر فی جمیع الامور، اینکه در همه کارها مستحب باشه که انسان صبر و بردباری داشته باشه. حالا باز این استحباب رو ما حرف داریم که بعضی از جاها واجب انسان صبر کنه، بعضی از جاها از کنم که مستحبه، بعضی از جاها اصلا حکم فقهی برش مترتب نیست. حالا اولین حدیثی که ایشون نقل کرده، حدیث از کافیس علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم قمی، عن ابی هست پدرش، و علی بن محمد بن قاسانی جمیعا، عن قاسم بن محمد الاصفهانی، که این همشون ایرانی هن، هم هم قمی، این کاشانی، اون اصفهانی، عن سلیمان بن داود المنقری، عن حفص بن قیاس، قال ابو عبدالله علیه السلام. حفص از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام هست که امام صادق علیه السلام بهش فرمود یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. امام صادق فرمود که ای حفص، کسی که صبر کنه یه صبر کمی کرده، کمی صبر کرده و بعد هم نتایجش رو خواهد دید. کسی هم که بیتابی و جزا و فضا کنه، او کمی بیتابی میکنه، چون اون کوتاه و مصیبات هم اون دوران جزا و فضا هم کوتاه‌تر، پس هر دوش کمه. اما اگه انسان صبر کرد به کجا میرسه، و اگر جزا و فضا کرد به کجا میرسه. کسی که صبر کرده، حالا بعدا تو همین حدیث خواهد آمد که چه اجری خواهد داشت و خدا باش چیکار خواهد کرد، در قرآن هم داریم که یو فاس صابرون اجر هم به غیر حساب. اما اگه بیتابی کرد، مصیبتش میشه دوتا، یه مصیبتی که برش وارث شده و دو مصیبت بیتابی که قوز بالا قوز میشه در واقع. خب فرمود که علیک به صبر فی جمیع امورک، بر تو باد که در همه کارها صبر پیشه کنی، در هر کاری صبر رو از دست نده. علیک به صبر فی جمیع امورک، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فأمره بالصبر والرفق، چون خداوند تعالی پیامبر رو محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو مبعوث فرمود و برانگیخت و او رو امر به صبر و مدارا کرد. پیامبر فرمود که در مقابل مشرکین کفار و در مقابل همه اینها بردباری و رفق و مدارا رو از دست نده. فقط آیاتی از قرآن رو امام به عنوان شاهد مثال میاره. فقال واصبر علی ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا و ذرنی والمکذبین اولو النعمه. خدا هم فرمود که برای چی که اینها میگن صبر کن و بیتابی نکن و از اونها جدا شو و احجرهم این قهر کن، منتها نه قهری که ما میگیم، از اونها ببر، بریدن نیکو، ازشون جدا شو، جدایی نیکو، هجران بگیر از اونها، هجران خوب، و احجرهم حجرا جمیلا، با اونها قطع رابطه کن، یک قطع رابطه زیبا. و منو با این کسانی که تکسیب میکنن نعمتهای خدا رو واگذار، یعنی اونا رو واگذارشون کن به من، من خودم میدونم چیکار کنم. وزرنی و المکذبین اولو نعمه، کسانی که صاحب نعمتند و دارن آیات الهی تکسیب میکنن، اونها رو کارشون به من واگذار کن. خداوند متعال میفرماید کارشون به من خودم واگذار کن، من خودم به حسابشون میرسم. خب پس به پیامبر دستور میده که صبر کن، اونها تکسیب میکنن، اونها مسخره میکنن و تهمت میزنن، عیب نداره تو صبر کن و از اونها جدا شو و به من واگذارشون کن. و قال تبارک و تعالی ادفع بالتی هی احسن السیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. باز خداوند متعال در آیات دیگری میفرماید که بدی را به اون چیزی نیکوتر است دفع کن. اونا اگه بدی کردن، تو با خوبی بدی اونها را از بین ببر، دفع کن. اگه این کار کردی، میان تو اون کسی که دشمنی وجود داره یک دوستی و مهربانی برقرار خواهد شد. ادفع بالتی هی احسن السیئه، سیئه بدی رو با نیکی دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، کسی که با تو دشمنی داره بین تو و دشمنی هست، اون وقت میشه دوست بسیار گرم و دوست بسیار مهربان. و این خصلت رو جز کسانی که صبر کنن از این خصلت بهره نمیبرن و به اون بهره برداری بزرگ نمیرسن. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این که گفتیم که بدی رو با خوبی دفع کن، این رو فقط کسانی که اهل صبر باشن ازش بهره میبرن، اونها ملاقات میکنن، همه به این خوبی نمیرسن. و کسانی که به این خوبی برسن یک حظ بهره بسیار بزرگی رو به دست آوردن. این هم باز آیه قرآن بود. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی نالوه بالعظائم و رموه بها. پیامبر صبر کرد، اونم چه صبری، تا اینکه نسبت‌های ناروای بزرگی به پیامبر دادن، نسبت‌های بسیار بد و بزرگی رو به پیامبر دادن و پیامبر رو متهم کردن اتهام‌های بسیار زشت و بدی، مثل اینکه سحره، دیوانه هست، دروغ میگه، شاعره، چیزی از این قبیل، از این نسبت‌های ناروا به پیامبر دادن. فضاق صدره، دل پیامبر تنگ شد، پیامبر دل تنگ شد، سینش گرفت از این تهمت‌های عجیب و غریب که اینها به او روا می‌داشتن. فضاق صدره، صدر پیامبر، سینه پیامبر تنگ شد، دلش گرفت، دل تنگ شد. فانزل الله عز و جل علیه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. خدا فرمود که ما فهمیدیم که، و ادامش هم داره که ثم كذبوه ورموه. خب حالا همینجا خداوند متعال این آیه رو نازل کرد. ما میدونیم که تو سینه‌ات از اون چیزی که اینا میگن تنگ میشه، برای تو انسانی و دلتنگ میشی از این نسبت های ناروا که میدن. با ستایش پروردگار و با تسبیح پروردگار، پروردگار تو ستایش کن و تسبیح بگو و برای خدا سجده کن. اینا تو رو آرام میکنه، اینها باعث آرامش تو میشه. پس اینها حرفای گفتن، نسبتهایی دادن که سینه تو تنگ شد، تو دلتنگ شدی. و ما هم میدونیم که تو دلتنگ شدی، پس تسبیح بگو و هم بگو پروردگار تو و از سجده خونندگان باش. ثم کذبوه و رموه فحزن لذلک. باز اینها پیامبر تکذیب کردن و پیامبر رو به پیامبر اتهام زدن، به پیامبر تهمت زدن و پیامبر باز دلتنگ شد، ناراحت شد، غصه‌دار شد، غمگین شد خاطر این تهمت ها و نسبت های ناروا که بهش دادن. فانزل الله عز و جل قد نعلم انه لا يحزن كالذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. خدا باز به پیامبرش دلداری داد، وقتی که غمگین شد خاطر نسبت‌های ناروا، خداوند باز آیه نازل کرد بر پیامبر که ما می‌دونیم که سخنان اینها تو رو غمگین می‌کنه، باعث حزن و اندوه تو میشه. اونها در واقع تو رو تکذیب نمی‌کنن، بلکه این ستمگران آیات الهی رو انکار می‌کنن. پس تو نگران نباش، اونها دارن خدا رو تکذیب می‌کنن، آیات الهی رو تکذیب می‌کنن. قبل از تو هم پیامبران رو تکذیب می‌کردن و پیامبران رو اون مردم تکذیب میکردن و پیامبران برای این تکذیب شدن و اذیت شدن اونها صبر میکردن، صبر کردن تا نصرت ما بهشون رسید. خدا بگه تو هم صبر کن تا نصرت ما به تو برسه. بکنم آیه 34 سوره انعام باید باشه، حالا خودتون بگردید پیدا کنید آیاتش رو. خب این هم باز خداوند پیامبر دلداری میده، میگه کار به تو نیست. اولا که اینها که تکذیب میکنن تو رو تکذیب نمیکنن، این ستمگران دارن آیات الهی رو، این ظالمین دارن آیات الهی رو تکذیب میکنن و آیات الهی رو انکار میکنن. بلکن ظالمین با آیات الهی یجحدون، آیات الهی رو انکار میکنن. یقینا اینجوری بوده که کذبت رسول من قبلک، قبل از هم پیامبران رو تکذیب کردن. صبر و علام و کذبه و اونا صبر کردن، حالا اینو تکذیب میکنن، تو هم صبر کن. اونها هم صبر کردن و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن تا نصر ما بهشون رسید. تو هم صبر کن تا نصر ما بهت برسه. خب بازم پیامبر باز صبر کرد. فالزم النبی صلی الله علیه و آله و سلم نفسه از صبر، پیامبر نفس خودش رو به صبر ملزم کرد، صبر رو همراه خودش قرار داد و ملازم با صبر شد. فالزم النبی صلی الله علیه و آله و سلم نفسه از صبر، صبر رو لازمه نفس خودش قرار داد. فتعدو فذکر الله تبارک و تعالی و کذبوه، اینها تجاوز کردن اون کفار و خدای متعال رو بر زبان آوردن، یه از پیامبر گذاشتن به خدا، خدا رو هم تکذیب کردن و نسبت به خدا هم حرفای نابجا گفتن. پیامبر صبر کرد اما اونها تعدی کردن، تجاوز کردن. فذکر الله تبارک و تعالی، یاد خدا رو کردن، یاد خدا این به بدی یاد کردن و کذبو، خدا رو تکذیب کردن. فقال قد صبرت في نفسي و اهلي و ارضي ولا صبر لي على ذكر الهي. پیامبر فرمود که خدایا من درباره خودم و خاندانم و آبروی خودم صبر کردم، اما نسبت به بعد گفتن نسبت به پروردگارم دیگه صبر ندارم. اینا دیگه انقدر پررو شدن که نسبت به خدا هم دارن ولا صبر لی علی ذکر الهین، که اینا با هم یاد پروردگار منو به ولی یاد کنن، اینو دیگه صبر نمی کنم. فنزل الله عز و جل، خداوند آیه نازل کرد که ولقد خلقنا السماوات والارض ما بینه هما فی ستت ایام و ما مسنا من لغوب فاصبر علی ما یقولون. خدا آیه نازل کرد که ما آسمان ها و زمین رو و کلن همه رو در 6 روز غذا کردیم، در 6 روز خلق کردیم و هیچ خستگی ما نرسید. پس به اون چی اینا میگن بازم صبر کن، بازم صبر رو بردباری رو پیشه خودت کن. فس برای ما یقولون، فس برای نبی صلی الله علیه و آله وسلم فی جمیع احواله ثم بشر فی عترته بالائمه و وصفو به صبر فقال جل ثناؤه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. پیامبر دیگه صبر کرد، پیامبر در همه احوال بر همه چی صبر کرد، حتی نسبت به ناروا، خال ناروا نسبت به خدا هم صبر کرد. وقتی که او صبر کرد، خداوند هم فرمود که ما به امامانی از عترتش به او مژده داد، خداوند بهش مژده داد که امامانی از عترت تو برانگیخته خواهند شد و اونها رو به خاطر صبرشون امام کردیم. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. از ذریه تو امامانی قرار، از ذریه پیامبر امامانی قرار داد خداوند تعالی، می قرار دادیم که اونها به امر ما هدایت میکنن به خاطر اینکه بردباری و صبر دارن و به آیات ما یقین دارن. این آیه کلمه کلمش بحث مفصل میخواد، اینکه ما اینها رو امام قرار دادیم یعنی چه. جعلنا منهم منهم، چرا منهم؟ جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا یعنی چه، هدایت به امر یعنی چه. لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون، اینا معناش چیه؟ نیاز به بحث مفصل داره. پس خداوند در ازای صبر پیامبر از ذریه‌اش امامانی قرار داد که اینها به خاطر صبرشون امام شدند و با آیات الهی هم یقین داشتند. فعند ذالک قال صلی الله علیه و آله و سلم الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. وقتی این آیه نازل شد، اینجا پیامبر فرمودن که صبر، وقتی که این آیات که راجع به امامت ذریه پیامبر نازل شد، پیامبر فرمودن که صبر نسبت به انسان، نسبت به ایمان مانند سر نسبت به بدن. یعنی اگر انسان صبر نداشته باشه، مثل سری بدنی میمونه که سر نداشته باشه. فرمود صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به تن، که اگر انسان سر نداشته باشه خب تن فایده نداره. چرا؟ چون صبره که باعث میشه که انسان، چون ایمان در واقع باور نسبت به حقایق مبدا و معاد و این حرفا، اگر بردباری دنبالش نباشه مثل جسدی میمونه که این جسد سر نداره. چون با صبر انسان به همه این ابعاد خواهد رسید. خب فانزل الله، بعد از این که پیامبر فرمود که از صبر من الایمان کر رأس من الجسد، فشکر الله عز و جل ذالک له، خداوند هم برای این فرمایش پیامبر که صبر و منزله سر نسبت به ایمان دانست، اینجوری ازش تشکر کرد، این آیات نازل کرد. و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اون کلمه حسنای پروردگارت بر بنی اسرائیل تمام شد به خاطر صبرشون. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، اون چی که فرعون و قومش انجام میدادن همه رو ما نابود کردیم. و ما کان یعرشون، با اون چم که اینها از اون تخت ها و از اون ساختمان هایش می ساختن همه رو نابود کردیم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم انه بشرا و انتقامون فاباح الله عز و جل قتال المشرکین. وقتی که این آیه نازل شد، این آیاتی که خوندیم نازل شد، پیامبر فرمودند که این هم بشارت بود هم انتقام. بشارت بود به اینکه تو پیروز خواهی شد و اینکه میتونی انتقامت رو از این کفار بگیری. و خداوند متعال هم اجازه نبرد و کشتار مشرکین رو به پیامبر داد. وقتی که پیامبر به اینجا رسید که صبر کرد و گفت که انه بشرا و انتقامون، این آیه که نازل شد، آیه قبلی که خوندیم که و تمت کلمت ربی که علا بنی اسرائیل به ما صبرو در مرنا ماکانه یسن و فران مقامو و ماکانه یرشون، این که چون صبر کردن باعث شد که ما فرعون و قومش رو و آنچه که ساخته بودن رو نابود کنیم. پیامبر فرمود که این یک مژده و بشارتی بود بر من که پیروز خواهی شد و انتقامی بود که اجازه جنگیدن به من داد. فاباح الله عزوجل له قتال المشرکین، خدا هم جنگ با مشرکین رو براش مباح کرد، اجازه داد که با مشرکین بجنگه. فانزل الله فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد و اقتلوهم حیث ثقفتموهم فقتلهم الله علی عید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و احباءه. خداوند متعال این آیه را نازل کرد وقتی بهش اجازه کشتار مشرکین رو داد، فرمود مشرکان رو هر جا گیر آوردید بکشیدشون و بگیرید و محاصرشون کنید و هر در هر کمینگاهی سر راهشون بشینید. سوره توبه بود بکنم آیه آیات 6 اون حدودا باید باشه، خودتون مراجعه کنید. فرمود آنها را بکشید هر جا که پیدا کردید، آیه 191 سوره بقره باید باشه. خب به این ترتیب خداوند متعال فقط لهم الله علی یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و احباءه و احباءه، خداوند به دست پیامبر و دوستانش اون کفار و مشرکین رو کشت، از سر راه برداشت. و جعل له ثواب صبرهی ما مدخر له فی الاخره، خداوند این پیروزی رو و این کشتار کفار و مشرکین رو پاداش صبرش قرار داد، علاوه بر اون پاداشی که در آخرش آخرت براش ذخیره کرده. در دنیا پیروزی بر کفار و مشرکین و کسانی که نسبت‌های ناروا به پیامبر می‌دادن و پیامبر اذیت می‌کردن، در آخرت هم اون ثواب اخروی که خیلی زیادتر خواهد بود. بعد امام صادق علیه السلام یه نتیجه می‌گیره از این فمن صبره که این فافای تفریح هست، نتیجه این شد که فمن صبره و احتسبه لم یخرج من الدنیا حتی یقر الله له عینه فی اعدائه ما یدخر له فی الاخره. همه این حدیث طولانی رو امام صادق علیه السلام مطرح کردن برای این نتیجه که الان داره میگیره. پس هر کس که صبر کنه و این صبر رو به حساب خدا بذاره، یعنی برای خدا صبر کنه، از دنیا نمیره تا اینکه خداوند چی باسه چشم روشنیش میشه رو که همون سرکوبی دشمنانش و از بین رفتن دشمنانش باشه رو بهش نشون میده، چشمش رو روشن میکنه با آنچه که دنبالش بود به خاطر اون صبر کرد. این یک، علاوه بر اون چی که در آخرت براش ذخیره میکنه. این در واقع نتیجه کل این حدیث بود که من با آیات متعددی اون روند اتفاقاتی که افتاد برای پیامبر و صبری که پیامبر کرد و از کجا شروع شد، چه نسبت هایی دادن و گاهی پیامبر دلتنگ می شد ولی در این حال با آیاتی که برش نازل می شد صبر کرد تا آخر هم بر دشمنانش پیروز شد، علاوه بر این که در آخرت هم خداوند بهش ثواب خواهد داد. بعد مثلا نتیجه می گیرد که هر کس صبر کنه هم در دنیا با پیروزی بر دشمنانش چشمش روشن میشه و هم در آخرت هم اجر و ثوابی خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این گفتنها شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد و گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید و رهبر معظم انقلاب را محافظت بفرماید و در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل نهد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.